You're saying you do what every country does.
Sure.
If torture is necessary, you torture.
Not the torture in the old sense of torturing people, twisting their arms and doing this and that.
در اونجا منو گذاشتن تو فشارهای بسیار قوی.
But there are intelligent ways of questioning now.
آموزش ساواک و مأمورین موساد زیر نظر داشتن.
Well, they talk about psychological and physical torture.
Physical, I don't believe.
مردن زیرش کنده به شوخیه.
من تو رو پارت میکشم.
هیچ تفاوتی بین آقایون و خانم‌ها نبود.
اینجوری میگرفت از دسته. اینجوری میزد.
اگر آجرها اینجا به صدا در بیان حقوق بشری که امروز میگه حقوق بشر، اون خجالت میکشه.
The Shah's army has surrendered to the revolutionaries. Even the curfew announcement couldn't stop the people to show up on the streets. 1 year ago, nobody could predict such a big change, and that's yet another sign how unpredictable Iranians are. It looks like subsequent to Shah's departure from Iran and Ayatollah Khomeini's arrival after 14 years of exile, everything helped the events lead on to the downfall of the Pahlavi dynasty. Inspired by this victory, everyone in the street seems ecstatic, calling for democracy. This is common all over the country. There is no sign of Shah's secret police, Savak, anymore. The notorious Savak agents have either fled the country or been arrested. After the dissolution of Savak, people vehemently took over the jails and released political prisoners. Iranians, thrilled by the fast-changing events, have totally rid themselves of the horrific Secret Service. They shout for unity and equality. Now, in the middle of winter, no one feels cold. You can't believe how people feel. Seems like Iran's born again.
آماده، صدا، دوربین، حرکت.
بگو آدرس خونه تیمی ها، اون اعلامی ها، همدستات، بگو نام از اعتراف کن. بگو.
نمیدونم.
اعتراف کن.
نمیدونم.
با کی پخشش میکردی؟ کی قرار داشتیم با هم؟ من با تو نیستم.
آذر 58 درگیری مسلحانه دستگیر شدم. تیر به پام خورده بود تو درگیری دستگیر شدم. آوردنم همینجا که وحشتناکترین محلیه که انسان بخواد تصور کنه.
تاریخ خیلی گذشته است، میدونید. بعضی حوادث و بعضی مسائلی که در زندگی پیش میاد به قدری غم‌انگیز است که زمان نمیتونه از اندیشه آدم خارج کنه.
از سال 48-49 مبارزات خودمون رو با رژیم پهلوی شروع کردم. البته بعدن اونها اسم این کارایی که ما کردیم گذاشتن مبارزه. ما 5-6 نفر بودیم به عنوان گروه جوانان غیور خدمت شما کنم محاکمه کردن. اکثرم زیر 18 سال بودن.
آغاز آشنایی من با مبارزه و نهضت امام خمینی از 15 خرداد سال 42 شروع شد.
اون سالا حدود 60 تا یا 58 تا گروه که مبارزه می‌کردن با نظام شاهنشاهی.
از جمله
افراد همسر بنده هستند که ایشون یک پزشکی بودن که از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن و در رشته جراحی عمومی هم دوره تخصصی خودشون رو شروع کردن و بنده هم که سال 51 با ایشون ازدواج کردم، خب با روحیات ایشون آشنا شدم. ابتدا از مرام ایشون، رویه ایشون و فعالیت‌های مبارزاتیشون تا حدی آشنایی پیدا کردم و بر اساس حالا با اون شناختی که بنده پیدا کردم به همسری ایشون در اومدم.
متعمر ایشون هم غیر نظامی متصل لبافی نجات
بشارت باد بر کسانی که سخنها را می شنوند و از بهترین آنها پیروی می کنند.
25 مرداد 1154 وقتی وارد درمانگاه میشن، همونجا توسط نیروهای ساواک دستگیر میشن و ازشون رو از تبریز میارن به تهران. منم که از تبریز اومدم تهران به خاطر اینکه من یه فرزند کوچیکی داشتم و همش ترس داشتم از اینکه این فرزند من دست ساواک بیفته. بنده وقتی که دستگیر شدم 18 سال نداشتم. حکمی که صادر کردن حکم اعدام بود، بعد تبدیل به ابد و 2 سال شد که تخفیف دادن به جهت اینکه سنم از 18 سال کمتر بود.
اول 52 منو گرفتن. 52 که گرفتن آوردن کمیته ضد خرابکاری، در اونجا منو گذاشتن تو فشارهای بسیار قوی.
کمیته مشترک ضد خرابکاری در حدود بهمن ماه سال 1350 تشکیل شد که البته من در خرداد 51 به این کمیته منتقل شدم. من تصور میکنم الگوبرداری این کمیته از الگوبرداری هایی باشه که سازمانهای کشورهای آمریکای لاتین برای مبارزه با سازمانهایی که در اونجا وجود داره ازش استفاده میکنن.
چند ساعت تو یک اتاق منو نگه داشتن، بعد اومدن دست من قفو میزدن، میزد منو به شدت میکوبیدن، منو مینداختن رو کتابم، گفتن فلان کن روش، خیلی حرفای رکیک میزدن. خلاصه چکر اینا پرده اوش من پاره شد.
فقط ما رو میزدن، شکنجه میکردن که شما چرا افکار امام خمینی دنبال میکنی، شما چرا امام خمینی رو دوست داری، شما چرا دین داری. این راحت بهتون بگم، دین داری.
بچه‌ها یه دونه اعلامیه تهیه کرده بودن، یه دونه از این آخوندایی که به شاه دعا کرده بود و میخواست بگه که شاه یه آدم خلاصه خیلی مذهبی دیندار متدینی هست. ما یه گروه کوچیک چند نفره بودیم که با کمک دبیرمون اینو شناسایی کرده بودیم و خدمت شما کنم که رفته بودن دوستان عمامه‌شو برداشته بودن.
هر جایی که دم از آزادی یا به صلاح امروزی دموکراسی یا فضای باز سیاسی میشد به شدت سرکوب میشد.
معمولاً بایستی که یک ماه پرونده ها هر شخص پروندهش تکمیل میشد و کارش در نظر بازجویی تموم میشد و به دادگاه میرفت، ولی بوی مبارزین که مقاومت میکردم و اطلاعاتشون رو در اختیار نمیذاشتم
زمستونا بسیار بسیار سرد، تابستونا بسیار بسیار گرم. الان که شما میبینید اینجا سرده، لباس پوشیدیم با وجود این سرده. خونریزی هم که میشد داشتیم، حالت تهوع داشتیم، یا تو اون کاسه‌ای که غذا به ما میدادن حالت تهوع و رفع حاجت میکردیم.
تو این سلول 31 نفر ما بودیم. کتابی اینجوری بغل هم میخوابیدیم که اگر یکی میخواست یه تکون بخوره به پهلوی چپ یا راست، اون بغلی از خواب بیدار میشد. تازه اونایی که خوابشون سنگی بود خواب میبردن، مگر اینجا خیلی خوابشون اصلا نمیبرد.
4 صبح یادمه که من بردن تو صف اتاق شکنجه، شاید مثلا 7 و 8 نوبت من شد.
آپولو یه وسیله بوده مثل همین صندلی که الان من نشستم.
بگو هم نستان کرد. بگو هم نستان کرد.
پاهای منو با پیچ و موره بستن که هنوز علامت یه پیچی گود رفته تو پام هست.
یه دونه کلا خود برنجی داشت، برنج میام از رو کله تا اینجا. مثلا اون زدن رو کلا خود، رو کلا خود که میمارد رو سر میگرفت میبینی میزد. بدن انسان میلرزی، این صدایی که شما حوال میکردی صداتون بله میبیشی تمام بدن رو
رشه
میدازم. بعد این کام خورد تو صورتمه که باعثش چیز شبه که من الان چند ساله حضور شما عرض کنم تحت مداوام در بیمارستان نور.
You're saying you do what every country does.
Sure,
if torture is necessary, you torture.
Not the torture in the old sense of torturing people, twisting their arms and doing this and that. But there are intelligent ways of questioning now.
هر ضربه ای که میزدم مستقیم منتقل میشد به اعصاب آدم.
یه گوریلی مثل حسینی ایشون میافتاد رو ما، صد بار من بگم شکنجم کردم، آب میریختن رو من، من حالم جا میامد باز دوباره شکنجه میدادن. از من خونه های دوستانم رو میخواستن.
بگو
یه آدرس علکی بده.
خیابونه بزر چوردی.
اینقدر بچه ها قوی بودن و دوستان و برادر و رفقا قوی بودن سر بازی ها رو شیره میمالیدن. به حمدالله اینجا هم تأثیری بر اعتراف بچه ها نداشت.
Well, it was funny. Every of these Slovak people, torturers, would come and just to have fun. It was, they were enjoying it, just to punch or to get somebody's ear and pull and do all, you know, I mean, they were just sadists, you know, they loved it.
داد جیغ میزدی اصلا بسته بودش. این بکی بسته میشد سوزنه بکردن لای ناخون اینجاها.
از جهت اعمال خشونت و شکنجه و اینهایی که داشتن واقعا هیچ تفاوتی بین آقایون و خانما نبود.
در مواقعی که از دستگاه شوک استفاده میکردن،
سیمای برق رو به دستگاه برق آمپر بالا هم بود ظاهرن به جای حساس بدن وصل میکردن،
من جمله پستانها میگذاشتن
به سینه، به آلاله گوش، خیلی عوض میخوام به جای حساس بدن وصل میکردن.
چند تا سیم ازش منشهد شده بود، گیره داشت، بس میشود به نقاط مختلف وطن که وقتی چیلیش میزدی شاسی شده بدنی به نزدش این تمامی بدنی در بودند.
Well, they talk about psychological and physical torture.
Physical, I don't believe.
شکنجه‌گری بود به اسم رسولی کنار من نشسته بود و این سیگار میکشید، آتش سیگارش رو با بدن من خاموش میکرد. بعد اینقدر درد این کابلا زیاد بود که من اصلا احساس درد سوختگی رو احساس نکرده بودم. بعد از اینکه من اومدم تو سلول دیدم تمام دست و پای من سوخته است و اون موقع من متوجه نشده بودم از شدت درد به اصطلاح کابلایی که میزدم.
دندونامو کشیدم با گازنبر چون چشم باز بود دیدم. یا اینی که با همون امروز هست شما میتونید این دندونو رو هم امروز هستتون اینجوری بگیرید بازی کنید. با باتون برقی فشارهای عصبی به من دادن.
اما کاری کرده بودن که نمیکشت چون جریان برق از قلب عبور نمیکرد.
بدن رو سوزوندم. من نمیتونم به شما بگم چی الان نمیتونم کندم و همین الان دارم اون کار رو با هم میکنم.
سرا یادم
Oh.
که اینجا نمیکرد تا این مزه استخون میسوخت.
وقتی که تکون میخورد، پاش تکون میداد، دست تکون میداد، از این ورم با شلاق ها و کابل هایی که از قبل آماده کرده بود حسینی بر پر پاش میزد اینا.
خصوصا شبهایی که بعضی از بچه ها رو اونقدر میزدن، ناله میکردن، فریاد میکردن تا صداشون قطع میشد.
کابلو میگرفتن، من توضیح دادم ستون اینجوری میگرفتش دستش، اینجوری میزد، اینجوری میزد. بعد موقع که میزد حضور شما بی یکی دوتا نبود، بازجو بود، کمک بازجو بود و این به اصطلاح کاردیه شهربانی که شما خاطرتون نیست، اونا اونا میامدن میزدن. چه بر سر ما آوردن این هفت سال ترین از سال 51 تا 57 تو این زندان، تو این حوز. تندیس من در این حوز ساختن، اینقدر زدنم که اعصاب هم کن بردنم، گفتن میدازمش دیگه تو اونجا بودنم میمیره تموم شده. از اینجا بچه ها رو میگشتن میآوردن، حالا مثلا یا از اتاق میآوردن یا از اتاق شکنجه میآوردن. کاب چیزی صدا دیگه چیزی نبود، سوزن زیر دست کردن چیز نبود، میآوردن که اینجا حالت خفگی به بچه ها بده. میآوردن سر رو میکردن اینجا، بازجو میکرد که الان میبینید، میکردن اینجا، حالت خفگی به بچه ها دست میداد، میآوردن بالا.
وقتی این همه شکنجه ها، این همه فشارات زندان بود، وقتی این همه میزدن میکشتن، تو کوچه میکشتن، نانکله رو زدن زیر شکنجه مرد.
من شکنجه هم یک مسئله طولانی است که من میخوام جواب بدم. بنده اصلا به شخص خودم همیشه با شکنجه که یه چیز غیرقانونی بوده مخالف بودم، در حد خود هم سعی کردم که جلوی هر گونه چیزی که منجر به شکنجه بشه و چیز غیرقانونی بشه، یا که من این حقوق خونده بودم و یه همچیز داشتم و هیچ وقتم خودم نه شکنجه دیدم نه بازجویی کردم. من در بازجویی نبودم، من 7-8 نفر آدم رو دیدم، کسانی بودن که میتونستن مثلا مصاحبه تلویزی کنم، اونم تازه محدود بوده.
من به عنوان جوانی که اون موقع منو گرفتن، مثل اینکه الان شب ما بگیم شب نیست یا روز بگیم روز نیست، چون ما دیده بودیم خیلی از جوانهایی که تو کمیته مشترک آوردن دیگه بر نگشتن، یا اگرم برگشتن دیگه ناقص برگشتن.
شهید رجایی من یادمه، من خودم تو زندان نشین رو دیده بودم. خب خیلی از جای بدنش گوشت اضافه بالا آورده بود، من جمله کف پا و اینا.
یه مطلبی هم باز یادم رفت که سال 47 در زندان قزلقلعه پای منو که تیکه پاره شده بود از زدن کابل و اینا، یه تیکه کمر و آمپول رو گذاشته بود تو پام و اینو دوخته بود. 10 سال این شیشه آمپول تو پای من بود. عکس گرفتیم، گفت یه چیز کوچیک تو پات، گفت میخوای ببرم در بیارم ببینم چیه. گفتم وقتی رفتم و سر کرد و اینا رو جر داد، بعد گفت این گوشه یا چیزه کمر آمپوله شیشه رو گذاشته بود تو پام دوخته بود. 10 سال تو پام بود تا بعدن درش جوردیم.
کمالی بادجون بود، نمیدم اون چی گفت، من چه جوابی دادم، رفت منو چهری از قندی، از قندی با یه ده بادجوها صدا کرد، همون جا ریختن و خیلی زدن لگد و مشت و اینها، به طوری که اونجا یه عکس گرفته بودن از من، خیلی دلم میخواست که این عکس باقی بود، یاد عهد کرده بودم اگر زنده بودم وصیت کنم بذارم برای کفنم.
حالا نه اینکه من بخوام که من از خودم دفاع بکنم که مثلا من نمیزدم اینا، به شرفم قسم من هیچ وقت اجازه زدن من نداشتم.
حتی صداشم یادم است که میگفت که این پادر سوخته رو باز شلاق زد، اینجوری حرف میزد. بعد اون تحویل اون بازجویی میکرد، بازجوی تقریبا دست دوم بود
دیگه. این وقت این بود که کتک میخورد، چند شکنجه میشد، وادارش میکرد روی پای خودش
بدوه و چون پاورم کرده بود این باعث میشد که بیشتر در بیاد و وقتی موقعی وقتی زمانی که شدید باید شلاخ خورده بود میترکید و خون میامد پانسوان میشد و دوباره روی هم پانسوان میزد.
اکثر اینها به قولی من خود اینا هم قربانی شدن خیلی هاشون به جز اونایی که وصل بودند و دسترسی داشتن و تونستن فرار کنن خارج. خب خیلی از اینا هم خود اینا هم قربانی بودن. ما قبول داریم این رو.
واقعا میخوام بگم که احساسی ما اصلا وقتی که آدم در اونجا کار میکنه این نکنم احساسی دیگه داشته باشه. همه چیز شبه این میره به چیز احساس نداره.
دو سال و نیم قبل بود که با ایدئولوژی مذهبی و به خاطر نابسامانی هایی که در اجتماع می دیدم و سری پرشور از خدمت به مردم.
خب ایشون که شکنجه های زیادی رو واقعا متحمل شدن و بنده هم همینطور، ولی روزی که ایشون خبر تیربارونشون رو خودشون به من دادن که ما تا 10 روز دیگه گفتن شاه بایستی که دستور اجرای حکم رو شاه باید بده، که همون روز من توی سلول انفرادی برای خودم مراسم ختم گرفتم و در واقع ایشون دیگه یقین داشتم که توسط ساواک تیربارون شدن.
اصولا ما روی اشخاصی که بفهمیم که پشیمون هستن از فعالیتشون همیشه این سیاست رو اعمال میکنیم و به طور کلی سیاست دستگاه ما یک سیاست ارشادی هست و ارفاقی هست و سیاست انتقامی در واقع نیست. تا متوجه بشیم که کسی از کرده خودش پشیمون هست سعی میکنیم که کمک بهش بکنیم که بتونه نجات پیدا بکنه.
ایشون دستور میداد، چطور میتونه حالا خودش منکر باشه بگه ما در کمیته مشترک ساواک اصلا شکنجه نمی کردیم، آب پرتقال میذاشیم جلو بچه ها
مردن زیر شکنجه باید شوخیه؟ یعنی واقعا زیر شلاقه کف پای مردن خیلی سخته.
الکل به بدنش ریخته بودن، کبریت زده بودن، تمام موها بدنش سوزونده بودن. الان هم آدم زنده است.
و شب اولی که گرفتن کابل زیادی به کف پا میزدن، پا رو بسته بودن میزدن و بعدش باز ما مقاومت میکردیم در مقابل اونها. اینها ما رو سوزوندن، یعنی لخت کردن بدن رو و این حدود سینه به پایین رو، شکم به بالا و سینه به پایین رو میسوزوندن.
که شکنجه اینجا سیستماتیک بود و کل نظامشون، نظام سلطنتی که رأسش شاه زیر نظر مستشارات خارجی، اینا قبول داشتن.
مأمورین موساد در اغلب طرح‌های ما چه از نظر اطلاعاتی، چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی اظهار نظر می‌کردن.
כתוצאה מהידיעה שיש פה קשרים מאוד אדוקים עם השלטון, שבעצם מי שקיים אותם הוליך אותם זה היינו אנחנו כאנשי המוסד. הידיעה שאנחנו פועלים תחת הכותרת של השיתוף פעולה עם הסבק, שהוא קבע את הכל באותה מדינה.
מה חודם את ספרת ישראל בעוזבי כעדה? מה נו, על מוסד נמצא הסוד יש אז.
خب ما با موساد و با سیایه در موقع که سر کار بودیم تماس داشتیم، ارتباط حرفه‌ای داشتیم، تبادل اطلاعات میکردیم، در زمینه‌های همکاری میکردیم.
اگر آجرها اینجا که ما معتقدیم که در روز قیامت تمام کائنات به صدا در میاد، آنچه که در جهان وجود داره به صدا در میگم خدا گواهی، اگر به صدا دریان حقوق بشری که امروز میگه حقوق بشر، اون خجالت میکشه. چه بر سر ما آوردن این 7 سال ترین از سال 51 تا 57 تو این زندان.
داخل بندم اسم تصاویرشون هست، تصاویر بزرگانی مثل شهید رجایی، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید تونگویان و خیلی از بزرگان. خواهش میکنم بفرمید داخل، پاتون گیر نکنه.
هر روز از ما این سوال میکنن که آقا شما به عنوان راوی و راهنما در این موزه‌ای که محل شکنجهگاه بوده این فضا رو برای نسل جوان، نسل نو مخاطب جدید اینها رو نشون میدید. اوایل خیلی برام سخت بود، شباخ مرتب خواب میدیدم. آوای پریشان میدیدم، ولی الان به عنوان یک کار فرهنگی بهش نگاه میکنم و از این موضع خودتونم دفاع میکنم که اینجا چی بوده. اینجا
do what every country does.
Sure.
If torture is necessary, you torture.
Not the torture in the old sense of torturing people, twisting their arms and doing this and that, but there are intelligent ways of questioning now.
They talk about psychological and physical torture.
Physical, I don't believe.